أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
چهارم از راه‌های چاره برای غضب که علما اخلاق گفتند این است که کسی گرفتار غضب است باید از هر چیزی استفاده بکنه برای معالجه دیگه. یکی همین است که باید اصولا در همه کارها، حرکات و گفتارش باید همیشه با فکر پیش بیاد. خیلی جاها نمیدونم شما دقت کرد یا نه، انسان بی فکر بودنش، یعنی بی تأمل حرکتی رو می کند، بی تأمل حرفی می زند، عواقب و عوائد و ترقیه خصوصیاتش چیه، روحیاتش چیه، موقعیتش چیه، حساب نشده حرف می زند، حساب شده حرکتی می کند، اون طرف هم عکس‌العمل نشان می دهد و انسان دیگه خودشو نمی تواند ضبط بکند. چی میشه؟ غضبناک میشه. یکی از کسی که میخواد خودشو معالجه بکنه در مقام غضب باید کاملا در روی حرکات و سخنهاش، حرفا که میزنه، باید رویه داشته باشد، فکر و تأمل داشته باشد. خب مثلا از باب مثال میگم، حالا من مثال بزنم روشن‌تر بشه. مثلا شما اگر بچه دارید، یا الله فرزندی دارید، مثلا میگم وقتی بهش میگید مثلا درس میخواد، خوب درس بخونه، مثلا در درس خوندنش مسامحاتی، ویلگردی هایی دارد، وقتی مثلا فرزند شماست میخواد بهش بگید که میخواد ممانعت بکنه از اینکه درس نمیخواند، چرا مسامحه میکند و تشویقش یا وادارش رو درس خوندن بکنید، خب این یک بار دیدید که وقتی میگه که خب درس نخوانی فردا بیکار میشه، چی میشه، چی میشه، چی میشه، بدبخت، این برگشت به شما حرفای زد، یک چیزایی هم به شما اون گفت که شما از اول باعث شدید من نخوندم، شما چنین کردید من دیر کردم دیگه، من نمیتونم بخونم، شما هم دیدید که شما اینجا بهترین به مقصر نبوده اید، عصبانی میشنید. خب دیگه بار دوم اینطور حرف نزنید، چون او هم باز بر میگرد، اون حرف ناحقش را میزنه، شما چی میکنید؟ باز عصبانی میشوید دیگه. اون برمیگرد میگه شما مقصر بودید که در وقتش من نذاشتید تحصیل بکنم، درسته که شما مقصرم نبودید. خب این حرف رو نزنید، به نحوه دیگه تشویق بکنید. مثلا میگم، این مثال بود، یا انسان مثلا با عیالش یا عیال با شوهرش در رابطه با مسائل مختلف یه برخوردی به یه نوعی یه موضوع رو مطرح کردید که این یه عکس‌العملی نشان داد که این دیگه خودش نفرست نگهداری بکنه، خب باید دیگه اونجور برخورد را نکنه. بالاخره کسی که میخواد از غضب اجتناب بکنه باید در اعمال و گفتار و حرکات و سکناتش رویه داشته باشد. ببیند این طور که برخورد میکنه، این حرف که میزنه طرف چیه و کیه، چه عکس‌العمل نشان خواهد داد که اگر میبیند عکس‌العمل او طوریست که من غضبناک خواهم شد، من هیجان پیدا خواهم کرد، خب نکنم از اول این حرکت را، به نفع کی؟ به نفع گفتید کی؟ به نفع خودم. راجع میکنی؟ من به فکر خودم باید باشم. اینجا پنجم از راه‌های چاره برای غضب کسانی که گرفتار هستند، معالجه غضب این است که اونا که گرفتار به این صفت هستند باید از اونها که گرفتار به این صفت هستند از معاشرتشون چی بکنه؟ اجتناب بکنه. یک کسی گرفتار غضب است، مخصوصاً حالا غیر گرفتارها هم اینطور هستند، کلاً خلاصه راه چاره غضب، یک راهش، راه پنجم که من اینجا عنوان راه پنجم ذکر می‌کنم، این است که انسان از مجالست، مصاحبت، هشت و نشر با صاحبان غضب، مبتلایان به غضب اجتناب بکنه، برای اینکه این تشویق میکنه انسان را. مخصوصا مبتلایان به غضب معمولا غضب خودشون را چی میکنند؟ توجیه میکنند، منطقهای غلط انداز دارند، ممکنه در وجود انسان اثر بگذار و انسان حق بداند منطق اونها را در توجیه غضب خودشون و به غضب خودش هم راه بده. خیلی هستن مثلا اینکه غضبناک میشه، شما باش مشهور هستید، اون وقت به این مرض گرفتار است، بعد برای آنکه این مرض خودش را بپوشاند هی توجیه میکنه من حق نداشتم اینجور بگم فلان، شما خودتون قضاوت بکنید، آخه این باطل بود، این حرف که زد این کار باطل بود، باید اینجا اینجور میکرد از این. یا مثلا میگید برمیگردید که من آخه بد بود اینجا، اگر من عکس‌العمل نشان نمیدم این ضعف من بود، چون دفعه گفتم یک کسان غضب را شجاعت حساب میکنن که در این حال ضعف است. ترجمه میکنید با هشر و نشر از اینها اجتناب بکنه که این خودش به انها مختلف انسان را تشویق بر و در مقابل با ارباب حلم و کزم فیض معمولا سعی بکند چی بکند؟ معاشرت بکند. اینم خیلی سازنده است. هر چی میتواند با حلیم ها معاشرت بکند. اگر گرفتار غضب هستید نه، اگر نیستیدم بالاخره اون دست میده به انسان حلم که بعدا صحبت خواهم کرد. گوشه های کمال بالاتر برای انسان، انسان مانند دریای وسیع بشه، هیچ چیزی او را تکان نده. البته اون غضب حق را نمیگم، اونجا که مانند حسین ابن علی سلام الله علیه وقتی میبیند حق پامال میشه غضبناک میشه، مانند رسول اکرم صلوات الله علیه، مانند همه خوبان، اون یه چیزی هست. غضب باطل را صحبت میکنی. خب ششم، این دیگه این ششم راه چاره که هست، راه چاره برای غضب است، یعنی راه معالجه غضب است. این زیاد به درد ما نمیخوره، اما خب باید بگیم چون گفتنش خوب است، دانستنش خوب است. اینکه کسی که غضبناک میشه و گرفتار غضب است، اگر دید توبگی داشته باشد هیچ باید غضبناک نشه. انسان سعی کند با نگرش توحیدی به جریانات و حوادث و آن چی که در این نظام وجود پیش می آید نگاه بکند، که همش خواست اوست و همش حساب شده است و همش باید باشد و همش مصلحت درش هست، ولو به ظاهر به ضرر من هست. این نگرش و دید هر کس هر اندازه درباره آن چه می شود داشته باشد، این یکی از راه های چاره چیه؟ غضب. شما از اون طرف آمدید، واقعا هم مثلا میگم شروع کردید به انها مختلف به من ظلم کردید، فحش دادید، ظلم کردید، زدید، حقوق من تجاوز کردید، اموال من بردید، اصلا به من مسلط شدید، دستم بر نداشتید. خب این بالاخره خواست خداست، خواست خدا نیست به لحاظ توحیدی. در این نظام میبایست میشد یا نمیشد؟ بله میشد دیگه. هر چه میشود او میخواهد و هر چه میشود مصلحت هست. این به ضرر من است، این به سراغ من آمده ولی من نمیفهمم. بالاخره خواست اوست، هر چی خواست خوب است، مصلحت است. او جمال و کمال مطلق است، من متوجه نیستم، ولی او اصلا این طرف میاد منو میکشه، اصلا منو مجروح میکنه. به ضرر من است، اما در نظام وجود خوب است، خواست خوب است، خود این کار خوب است، چون خواست خوب مطلق است، من نمیفهمم. این کسی اینجور نگرش داشته باشد، هر چی در این دید توحیدی هر کس قوی باشد، غضب درش روش چی میشه؟ نگفتی؟ بسته میشه. برای که غضب دیگه برای چی؟ آقا غضب اونجاست که من معترضم دیگه. ترجمه میکنید غضب لحن چی دارد؟ لحن اعتراض دارد. من میگم چرا اینجور شد؟ موحد چرا ندارد؟ ترجمه. وقتی چرا رفت غضب اصلا مفهوم ندارد. ترجمه کنید چرا اینجور شد، چرا اینجور کردی، چرا اینجور گفتی، چرا اینجور خواستی، چرا ندارین در مقام توحید. همش خوب است. این چرا از شرک برمیخیزد و مادامی که چرا هست غضب میاد. اگر شرک رفت و چرا میرود و توحید میاد و غضب میرود. اینم یکی از راه های چاره است. علما اخلاق گفتن موحد باید چرا نداشته باشد در هیچی. چرا نداشته یه غضبناک نیست، چون هرچه هست او میخواد و باید بشه. این گفتم به درد ما زیاد نمیخوره، اما هرچه هست چیز خوبیست. اگر انسان به اون مرحله برسد که چرا در نظام وجود نداشته باشد، دیگه چه غضبی. به عارفی گفتن که چجور حالت، مثلا اینو نقل میکنه ولی هرچه هست داستان خوبه، میگه که آمدن ازش سوال کردن که حال چجوره، کیف است و چگونه است حال، در چه وضعی. گفت خیلی خوب، حالم خیلی خوب است، هیچ حالی به حال من نمیرسد. گفتن چطور؟ گفت چه حالی بهتر از این، آن چه من دلم میخواد همه چیزم اونطور است. ترجم مقام توحید است دیگه. واقعا در مقام توحید انسان دلش آن را میخواد که او میخواد و آن چی میشود آن است که او میخواد، پس آن چی میشود همان است که دل میخواد. ترجمه میکنی؟ همه چیز به جهان چیه؟ خرم از آنم که جهان خرم از او. گفته چه حال بالاتر، آن چی میشود همان است که دل من میخواهد. در بعضی از نقل ها اینو اینجور نقل میکنه، همین چیز را که مثنوی نقل کرده. البته مثنوی هم در شعرش اینجور هم میاد، مردم هم میاد، گفت که چه حالی بهتر از این که هر چه من میخواهم همون تحقق پیدا میکند، همون میشود. در مقام توحید است. ترجمه کنم. خب شما از حسین ابن علی سلام الله علیه، سلام الله علیه، که در دعای عرفش می فرماید که و تحقیرنی من ذل نفسی و من شکی و شرکی، وقتی من گفتم این جمله را گفتم منتها، می فرماید خدایا منو از ذل نفسم پاک بکن. در دعای عرفش می فرماید، به خدا عرض می کند، می گوید که خدایا منو از ذل نفسم پاک بکن، من شکی، از شکم. یادتون از گفتم اخه شک برای سیر شده به اون معنی که من و شما فهمید معنی ندارد، که این یه معنی دارد که برای ما فهمش مشکله، میشود یه خود فهمید اما هرچه هست مشکله. خدایا مرا از شکم پاک کن، از شرکم پاک کن. شرکی یعنی چی؟ ها؟ نه گفتید از شرکم پاک کن یعنی چی؟ دیگه نخوام مگر آن چرا که تو میخواهی، اصلا من مطرح نباشم. اغمنی به تدبیری که هم تدبیری، همونجا در اون دعای عرفه میگه خدایا از با تدبیر خودت منو از تدبیر خودم غنی بکن، تو مرا تدبیر بکن دیگه، من خودم را تدبیر نکنم. این دید توحید است. خب جان مستر را خودشون میدانن، ما فقط یه مفاهم ناقصی تصور میکنیم. همه چیز براش خوب بود، گفتن نوشتن در اون لحظات آخرش، اون وقتی که همون شخص پس ملعون اون شیر روی سینش بود، پس در حالاتش که نگاهی بود که اونجا که میخواست سرشو ببره اونجا نگاهی کرد و خندید. آه این مفهوم دارد دیگه، معنی آخه خنده چی؟ خندید، تبسم یعنی کرد، نگاه کرد به قیافه شیر، گفت که منو میشناسی، با خند با تبسم گفت. جالب بود. و بیان دیگر که گاهی امام خودمونم در حرفاشون آوردن، این که معروف است در ذکر مصیبت ها میگن که روز عاشورا هر چی گرفتار زیاد میشد رنگش چی میشد؟ افروخته تر بود، خوش بود با همه چیزیه، چون خاصی نداشت، همه چیز خاص تو بود. همون چیزها که ما میگیم مصیبت، البته به لحاظ ولایت با بگیم باید مصیبته و باید گریه بکنیم، درست، اما همون مصیبت ها برای او همش خوش بود، جنگش افروختر می شد. توحید است. این دیگه چه عصبانیتی؟ مفهوم ندارد اصلا. ما نیستیم که دیگه او هرچی می خواد همون می شه دیگه، ما هم همونو می خواستیم. برجم. خب هفتم این است که سالک از اول که به مقام سروش قدم میگذارد، یکی از مسائل کلی که باید متوجه باشد این است که باید با امراض قلبی کلن در هر شکلی و در هر جلوه هست باید چه بکنه؟ معالجه بکنه. سالک متذکر باید باشد، یکی از راه هفتم در مقام معالجه غضب این است که سالک از اول باید متذکر باشد یکی از مرضهای در قلب چیه؟ مسئله غضب است. این مرض است در قلب، باید با این توجه غضب خودش را چی بکند؟ معالجه بکند. یعنی از اول اصلا دیدش در این مسئله این باشد که مرض است، فرق میکنه ها، از اول دیدش این باشد که مرض است در قلب، و اصولا سالک هم سر و کارش فقط با قلب است، راه رو قلب است، اونو که به خدا خواهد رسید قلب است، آنچه به افاضه‌گاه خداست قلب است، آنچه تجلیگاه اسماء و صفات و در نهایت وجه الله است قلب است. خلاصه سرمایه سالک چیه؟ قلب است. و سالک از اول باید به هر چی در قلب عنوان مرض مطرح است با دید مرض نگاه بکنه و ازش اجتناب بکنه. از اول باید با این دید به مسئله غضب نگاه کنه که مرضی است در قلب، در اون قلبی که سرمایه اصلی سالک است. این هم یکی از راه های چاره. هشتم، خب هشتم این است که سالکی که میخواد به غضب خودش معالجه بکند، متذکر باشد به موقع غضب، که همون موقع که میخواد غضبناک بشه متذکر این نکته باشد که من الان قدرت دارم به این شخصی که میخوام بهش پرخاش بکنم، خشم بکنم، این قدرت را دارم که بهش پرخاش بکنم، فحش بدم، تندی بکنم، بالاخره خشم بکنم. این قدرت هست، من این قدرت را دارم و این طرف فعلا در برابر من که بهش خشم میکنم یک نوع چی دارد؟ یک نوع عجز دارد. اینجا این نکته رو بگم برای که روشن تر بشه مسئله. شما به قضاوت خودتون خشم معمولا انشاءالله شما اینجور نیست دیگران را حالا حساب کنید، اونها که غضبناک هستند به غضب گرفتار هستند، اینها وقتی در برابر مقام بالایی قرار میگیرند، به اصطلاح دنیا مقام بالا، شخصیت دنیوی بالاتری قرار میگیرند، اینها هرچه اونها بد رفتار بکنن پوش بدن غضبناک میشن یا نمیشن. چه گفتی؟ چرا؟ احسن ببینید چقدر بد مرض میشه اون. حالا این رنگی دیگه پیدا میکنید، همین شجاعت ها رجوع میکنید. این که میگفتم بعضی هم میگن شجاعت، میگه چه شجاعت هست؟ بدترین حرف را میزنه این کسی که قدرت دارد، حالا به هر نحویش قدرت دارد، نسبت من قدرت دارد، بالاست، بدترین برخورد را میکنه، بدترین توهین را میکنه، بدترین جسارت را میکنه، به شوخی، به جد و بدترین اذیت را و بخیر دستورات فرامه را میدهد. اما منی که به زن و بچم همین که یه خورده کج میرفتن دیگه آتش میگرفتم، اونجا از این آتش من دیگه خبری چیه؟ نیست. چجور شد این آتش؟ اگر حق بود، اگر شجاعت بود، اگر شهامت بود، شهامت که نبود معلومه دیگه. خب پس نتیجه نمیگیریم که غضب اصولا در این که یک مرض است، این همه مضرات را دارد، در این که ضعف است، در این که نقصان است، در این حال اصولا غضب انسان در اونجا بروز میکنه از انسان که اون طرف مقابل که مغضوب انسان است در برابر انسان یک نوع عجز داشته باشد و انسان احساس قدرت بر او بکند. این احساس را نکند غضبناک نمیشه. تعجب. یعنی احساس تفوق و قدرت بر او نکند، هیچ وقت غضبش اصلا شروع نمیکنه. کمانچه گفتم در موقعی که طرف بالاست این غضب در وجود انسان چیه؟ شروع نمیکنه. چون اینجور است با این تحلیلی که گفتیم، سالش باید موقعی که غضب میخواد به کسی بکنه متذکر باشد که این یک نوع قدرت دارد نسبت به این شخص که میخواد غضب اعمال بکند. حالا که تو قدرت داری میخواهی امضاء غضب در باره این فردی که در برابر تو عاجز است بکنی، نمیترسی از این که تو که در برابر حق عاجزی و از عجز این در برابر تو، عجز تو در برابر خدا بیشتر است، نمیترسی از این که خدایی که فائق بر همه چیز است به تو غضب بکند؟ و هم به خدا به همه چیز قدرت دارد یا ندارد؟ منی که به لحاظ قدرت هم غضب میکنم نباید بترسم از این که خدا کسی همه چیز قادر است بر منم غضب بکنه؟ یک بیان دیگه خوب دقت کنید، منی که این را امضا میکنم چون قدرت دارم باید پرخاش بکنم، کلی مسئله را امضا میکنم باید به قول معروف دنبالش هم قبول بکنم. دنبالش این است که هر که قدرت دارد به من هم چی بکنه؟ غضب بکنه. میفهمید نکته را دیگه؟ من موقع غضب قبول میکنم چون قدرت هست باید پدرشو در آورد. پس اگر قدرتی پیدا شد پدر منم خواست در بیاورد، او هم حق دارد و ندارد؟ من میگم حق دارد دیگه. من خودم راه امضاء، یعنی امضا میکنم با این عملم غضب خدا را درباره خودم، و این خطرناک‌ترین مسئله است. این به نظر بعضی از بزرگان خطرناک‌ترین عاقبت است یا مضرت است در غضب، و صادق و هر کسی هستم به این موضوع توجه بکنه باید خیلی بترسد. این مسئله اسرارآمیزم هست. به طور کل انسان هر عمل را درباره هر کسی تجویز کرد باید از این بترسد که اون عمل در نظام وجود از نای خدا دربارش چه بشه؟ تجویز بشه. این یه مسئله کلی است. توجه میکنید؟ مثلا میگن که شما به یتیم اذیت نکنید، دقت بکنید. این مثال دیگه است عرض میکنم برای اینکه این حقیقت کلی متوجه باشیم، متوجه باشیم و از این مسئله زیاد بترسیم. اصلا امضای غضب، امضای غضب خداست درباره خود. به این حقیقت که هر چی را ما امضا کردیم با عمل خودمون، اون را درباره خودمون چی کردیم؟ امضا کردیم. مثلا هست که در آیات، در یه آیه اشاره هست که فرماید که با یتیم ها خوب رفتار بکنید، بترسید از اینکه با یتیم های شما ولو مال خودتون نباشد، نوه شما باشد، نتیجه شما باشد، اون رفتار که شما با یتیم کسی میکنید چیه؟ بشود. این چی میگه آیه؟ میگه بترسید از این. به یتیمی برخورد کردی، بهش اذیت نکن، تجاوز به حقش، حدش، به مالش، چون یتیم هست کسی ندارد، نکن، نکن این کار را. موعظت میکنیم، میگیم که نکن و الا کردی بترس از این که تو خودت بمیری، بچت یتیم باشد، این کار نمونش شبیهش در خصوص یتیم تو یا خودت هم نبودی، اقلن در اعقاب تو نوه، پسر پسر، پسر دختر، یا خیر نتیجه. یعنی میگه این اشاره قرآن برگست، این میشود، این میشود. چرا میشود؟ برای آنکه در نظام وجود یک سر است و اون اینکه انسان چیزی را درباره کسی وقتی عملا تجویز کرد، او معنیش، تفسیر و معنی این کارش این بود که این کار را درباره خود و وابستگان خود چی کرد؟ تجویز کرد. خوب دقت کنید و این خیلی خطرناک است. من الان وقتی در برابر عیالم قرار گرفتم، میبینم که بگو من قدرت دارم، میتونم پرخاش بکنم، من میگم که انسان قدرت داشت باید هرچی میتواند اعمال غضب بکند، این درست است، من امضا کردم، در نظام وجود درست است، این برای من پیش خواهد آمد. حتی در دنیا از ناحیه دیگران هم به من غضب میشه، آخرشم خدا به من غضب میکنه، چون من امضا کردم، گفتم قدرت بالاتر باید غضب بکنه، باید خلاف خواستش بود، باید پرخاش بکنه. مگر من و شما طبق خواست خدا رفتار کردیم؟ بله رفتار کردیم؟ نکردیم. پس من حرف دادم، خدا من که طبق خواست تو رفتار نکردم، هر چی میتوانی غضب بکن، چون من عقیدم این است که هر کس طبق خواست من عمل نکرد باید بر او غضب کرد، و هر کس طبق خواست هر کسی عمل نکرد قدرت داشت باید رو غضب بکنه. خیلی خطرناک. برای امیدوارم انشاءالله به این نکته در بین این الان نهمین نکته بود یا نهمین مسئله بود در مقام چارجوی غضب، به این از همش بیشتر توجه بکنید، از همش بیشتر. خدا اگر بخواد غضب بکنه دیگه به بیان علی سلام الله علیه که نه آسمان تاب می آورد، نه زمین تاب می آورد، نه هیچی تاب نمی آورد. نمونه از غضب خدا همین آتش دنیاست دیگه، نمونه در دنیا این آتش است. نمونه گفتم، ما جلوات زیاد دارد. حالا اینا را انشاءالله یه وقتی خوب شناخت خدا به شما عنایت کرد به همه ما، بیشتر میفهمید. شما قرآن خوندید، بیده قرآن میگوید این آتش یه نوع تذکر است برای متقین. چرا تذکر؟ آتش چرا به تذکر دارد؟ همین آتش را خلق کردید، میبینید آتش را دیگه. کسی که متقید از اینجا عبرت ها برمی دارد. شما ارباب ذوق یه خورده هستید دیگه، شما سوال کنم هر چی هست در عالم جلوات اسماء خداست یا نه؟ بله هست یا نه؟ آتش جلوه کدام اسم است؟ غضب. بله احسن، غضب. اونم در اینجا، اونم در اینجا، یعنی جلوه اینجاییش هست. حالا ببینید جلوه اونجاییش که خیلی بالاتر است همه چیز اونجا، از اینجا اون چه می شود؟ یک جلوه از جلوه های نازل نازله به تعبیر رسول اکرم صلوات الله علیه 70 بار تنزل یافته غضب خدا، یک جلوهش آتش است و جلوه های دیگه هم داره، چیزهای دیگه هم داره. غضب خدا می کوبه همه چیز را، غضب خدا. و هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض. در دعای کمیل علی سلام الله علیه ناله میکنیم که خدایا از سخطت به تو، این چیزیست که سخط و انتقام و غضب تو چیزیست که لا تقوم له السماوات و الارض، آسمان ها و زمین تاب نمی آورد. این متذکر باشد. با این بیانش گفتم هیچ یادتون باشد کسی هر کی باشد هر چی جهالت بکنه شما به خودتون دلتون بسوزد بکنه به کجا میرسه به شما اذیت بکنه به شما توهین بکنه به شما جسارت بکنه بکنه به درک شما دلتون بر خودتون بسوزد ترجمه کن خب دهم که دهمین راه چاره برای غضب برای اونا گرفتار غضب است یعنی میخوان چاره جوی بکنند اینم باز به درد ما زیاد نمیخورد اما ممکنه یه وقت انشاءالله بخورد اون این که از دریچه حب بیاد سالک اصولا که قدم در طریق سلوک گذاشته طریق سلوک طریق محبت است طریق محبت حق است در اصل امام صادق سلام الله علیه فرمود که دین مگر محبت چیز دیگه است دین همون عشق و محبت است دین یعنی همون طریق صحیح دین سلوک الالله دین یعنی طریق سلوک الالله دیگه در برداشت درست امام فرمودن این راهی که به سوی خدا منتهی شود در سیر الالله این خلاصه می شود در حب الله در عشق الله حل دین و الالحب دین یعنی حب خدا راهی که یک متدین در پیش می گیرد طریق سلوک طریق به نام دین این همون حب است سالک از اول چه قدم در طریق میگذارد من همون دم که وضو ساختم از چشمه عشق چهار تکبیر زدم یک سر بر هر چی که هست اگر این است راه این است داعی محبت است باید همین داعی باشد سالک داعی اصلیش خوف از عذاب و خوف از اینجور چیزها نیست داعی اصلی و انگیزه اصلیش عشق خداست البته خوف هم هست در جنبش خوف از هرمان، خوف از هجران، خوف از غضب، خوف از جهنم الی آخر اما داعی و محرک اصلی سالک به عنوان طالب حب حق است این انگیزه اگر در سالک باشد باید از این دیدگاه هم در مقام معالجه غضبش بیاد و اون این که سالک میگد من خدا را دوست دارم چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چی که هست تو که میگی من خدا را دوست دارم تو اگر خدا را دوست داری به خودش اینجور خطاب بکنه تو اگر خدا را دوست داری دوست بداران چرا که خدا دوست میدارد و دوست نداران چرا که خدا دوست ندارد غضبناک بشی خدا دوست میدارد این کار تو را دوست ندارد دوست ندارد تو از اونش که خدا دوست ندارد دور باش از این دیدگاه پیش بیاد اینم طریق دهمیست و در مقام معالجه قذب مدعی حب در مقام سلوک مدعی حب خدا باید از هر چی خدا بدش میاد اجتناب بکن یازدهم راه چاره که باید انسان از این راه هم وارد بشه سالک باید متذکر این بشود که در مقام قذب چه شکل و صورتی در باطن امر پیدا می کند چه شکل و صورتی پیدا می کند و اگر بنا بشود غضبش را رد بکند ترد بکند چه صورتی چه شکلی چه چهره‌ای در باطن دارد این متذکر باشد و این یکی از راه هاست انسان در مقام معالجه می تواند از این راه هم جدا جلو غضب خودش را بگیرد صورت باطنی خودش را در مقام غضب بیاد بیار این مربوط است به مسئله صور اعمال و عقاید قبلا در این باب من صحبت ها کردم یه چیزایی میدانم البته اصل بحثی به معاد مربوط است و در اینجا ما صحبت ها کردیم مسئله کلیش این است که انسان در عقاید و اوصاف و اعمال مختلفش چهره های مختلف در پشت حجاب دارد که از اون چهره ها در اینجا انسان در غفلت است اینجا چهره ما همین است که همیشه داریم چهره من همین است که میبینیم غضب داشته باشم خوب باشم بد باشم همین اما در باطن امر در برزخ که بعد از مرگ این بروز پیدا میکنه در برازخ در باطن امر پشت حجاب انسان در مقام غضب چهره صورت خیلی بدی دارد این من به بعضی به چند تا از دقایق موجود در علم اشاره میکنم یه خلاصه بکنیم تمام بکنیم اون این که اصولا من از شما سوال میکنم سالک از اول از طریق از اون اول که قدم در طریق سلوک میگذارد باید رنگ وجودش بفرمایید، خصوصیاتش بفرمایید، به اصطلاح اوصافش، سنخش، سنخ وجودیش، باید از اول که به این طریق قدم گذاشت، مسافر راه هست و مسافر الالله هست و میخواد اگر صادق دست به سوی الله بره، لگا او مقصودش و او مقصودش هست، او باید به این نکته متوجه باشد که باید سنخیت پیدا بکند با جوار حق، باید متناسب باشد با ساحت قدس، بفرمایید باید رنگی پیدا بکند که رنگ الهی بشود یا نه؟ بله؟ بله دیگه. اصلا انسان رنگی خلاف رنگ الهی داشته باشد، هرچین رنگ ها بیشتر باشد، راهش از خدا دور است و به سوی خدا نمی رود. انسان باید صبغه الهی پیدا بکند. سالک از اول باید توجه داشته باشد صبغهش باید صبغه چی باشد؟ الهی باشد. باید بسازد با جوار حق. بیش بیان دیگه باید متخلق به اخلاق الله باشد، باید متصف به اوصاف الله باشد. سالک با چیزی با خودش بخواد حمل بکند که این از خلق خدا نیست، از وصف خدا نیست، از خصوصیات خدا نیست، خصوصیتی را بخواد از اول با خودش اینجوری حمل بکند، نمیتواند پیش برود. باید خصوصیاتش، رنگش، خلقش، اوصافش همش متناسب با اوصاف و اخلاقش باشد، حضرت حق باشد. یه جریان کلیسی، هم یک جریان کلیسی، مسئله کلیسی. حالا که این کلی را توجه پیدا کردید، میام دوباره سوال دوم من از شما که سوال مطرح میکنم این است که شما تا این اندازه تا حالا از خلق خدا، از وصف خدا، تا حالا در نظام وجود آنچه بیشتر برای شما چشمگیر بوده به عنوان یکی از اوصاف خدا، قرآن هم گفته، روایات هم گفته یکی از اسماء اوصاف خداست، اما جدن اون چه براتون خیلی چشمگیر بوده از اوصاف خدا، اگه دانسته چی بوده؟ اگه گفتی طبق صحبت باید ذوق داشته هستن، اون چه که در نظام وجود زیاد چشمگیر است از اوصاف خدا چیه؟ علم خداست. و حتی طوریست، مثل اینکه خوب توجه نشد به سوال من، حتی طوریست من و شما گاهی از بس این برای ما جای چیز هست، تعجب هست، نمیتونیم زیاد هضم بکنیم، گاهی مثلا ناراحت هم میشیم خدا هم چرا اینجوری چنان نمیکنین، چرا هارم گاهی میگیم، چرا این کفار رو از بین نمیبره، چرا این بدها رو از بین نمیبره، چرا خدا به اینها مهلت میده، چرا این آدم بد را خدا مجازات نمیکنه، چرا اون معصیت کار را خدا به جزاش نمیرساند. این چراها یه مقدارش، البته این چراها یه مقدارش از چی برمیخیزد؟ از این که ما حلم خدا را از بس برامون بزرگه، حالا اون انداز که ما اینجا میبینیم، اون انداز که ما با این فهم میفهمیم، نمیتونیم هضم کنیم، اون چنان چشم گیر از حلم خدا که واقعا هرچی انسان گفتن حتی ماها تعجب به مقام اعتراض هم میاد. شما در عمر خودتون زیاد اعتراض در عالم اعتراض مانن، حالا گیرایه میگیم اعتراض میگیم، حالا نه از اون اعتراض بد انشاءالله، ولی خب یه حالتی دارید دیگه، میگه که چه واقعا خدا چرا جذب جزاش نمیرسانه فلانی را، اون فلان را، اون تیپ را، این دسته را، اون کس را، این کس را. خدا حلمش تا اون اندازه است که کسی مادامی که راه برگشت، امید برگشت را خودشم بهتر میداند، خودشم بهتر میداند، محاسبات او هم محاسبات حق است، من و شما هم محاسباتمون گاهی حق است گاهی ناحق، اما با محاسبات خودش تا آنجا به انسان، به هر موجودی مهلت میدهد که راه به روش به کلی بسته چیه؟ نشده است، تا اونجا مهلت میده. اینقدر علم، شما الان این همه معصیت ها را، گناه ها را، طغیان ها را، فساد ها را ملاحظه بکنید، آخه این در درجات مختلف هم حساب به افراد، به جوامع، به امم، به حکومت ها، به هر کسی، به هر دسته، این اصلا حلم خدا درجات مراتب داره. خدا خودش در باب من و شما اصولاً از همون اول که ما بالغ شدیم مکلف شدیم با علم پیش آمده، توجه میکنید، با علم پیش آمده، یعنی گفته این واجب اون حرام، دیگه بیش از این از تو انسان ما به صورت حتمی نمیخواهیم. این حلم است، حلم نیست. تمام نمیدونم توجه کردید که این خودش از جلوات حلم است. این که اصلا خدا گفته فقط ما اونی که حتمی است از شما چی میخواهیم؟ واجبات را و چی چیز را ترک محرمات. این خودش حلم است، کمتر کسی هم از بداند این حلم است. این خودش حلم هر کس. اگر حلم خدا نبود مسئله این نبود، اگر حلمش نبود اصلا این نبود، راه به این آسانی نبود، تکلیف به این آسانی نبود. ترجمه میکنید؟ ولی من اینو توضیح نمیدم. به هر صورت حلم خدا زیاد است. و سالک، یکی از دقایق مفتم اینه، سالک باید از اول متوجه باشد که اگر این صفت را نداشته باشد، مقابلش غضب را داشته باشد، یعنی فاقد علم باشد، با این رنگ غضب یعنی فقدان علم که نقطه مقابل اون وصف است، نمی شود به سوی خدای حلیم چی کرد؟ حرکت کرد. سنخیت لازم است. تکرار میکنم، به سوی خدا کسی که می رود باید با خدا چی داشته باشد؟ سنخیت داشته باشد، در حدی که برای از یک انسان برآورده است، از یک مخلوق برآورده است. باید صبغه الهی پیدا بکنه، صبغه نقطه مقابل اله را انسان با خودش حمل بکنه، به سوی اله نمی تواند راه پیدا نمی کند. این یکی از دقایق موجود در علم است. نکته دیگر این که در مقام حلم، میگم دیگم بیه تمام میکنم، در مقام حلم انسان متوجه این نکته هم بشود، درست نکته مقابل کسر، در مقام حلم هرچی انسان حلمش بالاتر و بزرگتر بشود، انسان از چهره زیبای خیلی مجذوب کننده در پشت پرده چیه؟ برخوردار است. برخوردار است که نه الان شما میفهمید چیه، نه من میفهمم، نه اصلا میتوانید اندازه گیری بکنید جمال انسان را در مقام حلم. این چیزی که روش حساب هست، روش سر رست، گفتم اسرار و دقایق هست دیگه، من دیگه بیش از این نمیتونم بگم، بیش از این خودم نمیفهمم، فقط این اندازه میفهمم. اما هرچه هست شما و ما بشینیم خیلی هم ذوق داشته باشیم توصیف بکنیم جمال انسان را در پشت حجاب در مقام حلم، نقطه مقابل اون قبر صورت در مقام غضب، نمیتونیم توصیف بکنیم. به بیان رسول اکرم صلوات الله علیه، این اصلا بیان رسول الله این است، میفرماید در مقام حلم صورت انسان طوریست که شما هر چی چیزی احسن و موجود زیبا و دارای جمال فرض بکنید از اون بالاتر. ترجمه میکنید؟ چون انسان در حلم، یه نکته دیگه، به صورت اصلی خودش که خیلی زیباست نزدیکتر میشه. حلم خیلی اسرارآمیز است، خیلی. باز تکرار میکنم این جمله را، شما هر چی سالک موفق دیدید حلیم خواهید دید، و هر چی انسان را از تقوا و جان مسئله کنار دیدید بی حلم خواهید دید. اینجور اصول کافی جلد سوم باب رفق، رفق، رفق همون یک بیان دیگه همون حلم است. رفق و حلم، گرچه در روایات حلم رفق دو چیز بیان شده، ولی رفق از گوشه های چیه؟ از جلوات حلم است. به یک نظر هر دو یکیست، به یک نظر رفق دارش اخص است، حلم دارش اهم است. می فرماید که انبی جفر علیه السلام از امام باقر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، رسول الله فرمود لو کان الرفق خلقن یورا ما کان مما خلق الله شیء احسن منه. اگر رفق یک خلقتش به چشم بیاد دیده بشه، چیزی از اون زیباتر نیست، چیزی از اون از ما خلق الله چیزی از اون زیباتر نیست. یه وقتی در این بار صحبت میکردم گفتم که خود رفق نیست صورتش زیباست، انسان با رفق است، این بیان روایات کسی رموز روایات را بفهمد، خود رفق صورت پیدا نمی کنه. انسان با رفق صورتی دارد که هیچی از اون چیه باید. یعنی منظور رسول الله این است، نه اینکه ما میخوام حرف رسول الله را رد کنیم، میگیم منظور این است، این از زبان روایت اینجور معلوم میکنه. جاج میگوید این صفت بدی دارد در عالم پشت پرده، اون صفت صورت خوبی دارد، منظور این است که انسان با این صفت صورت بدی دارد و انسان با اون صفت چیه؟ صورت خوبی دارد. این هم یک نکته بالاتر است. با تذکر اینها انسان میتواند به غضب خودش در مقام سلوک چارجو باشد. البته غیر از اینها هم گفته بودند علما اخلاق و دیگه من به این اندازه اکتفا کردم. میدوارم انشاءالله که همه معید و موفق بشید. السلام علیکم و رحمت الله.